که آیا من جوونم، اینکه آیا خوشگلم، اینکه بقیه این لباس رو میخوام بپوشم، اینا رو دیدم و به نظرم غیر معمول اومده. میخوام ببینم آیا این رو اگر افسردگی نیست، بله، شما به عنوان یک متخصص چی تشخیص میدید؟
ببینید، بله، این تا حدی میتونه درست باشه در سالمندا که میخوان نظر جلب کنن، ولی نظر جلب کردن در حوزه سالمندی بیشتر به صورت ابراز یک مشکل، مثلا بی‌حوصلگی، درد دارم، به صورت ناخودآگاه هم هست، بیشتر به این شکل است. حالا بله، در سالمندان جوانتر شاید به اون شکلی که شما میفرمایید هم بیشتر باشه، ولی ما وقتی صحبت میکنیم از سالمندی، خب سن سالمندی همیشه ما طبق سن تقویمی در نظر میگیریم، 60 تا 60 به بالا، ولی این موضوعاتی که داریم صحبت میکنیم واقعا برای سالمندایی که خب اونایی که بیشتر افسرده میشن در سن بالاتر شیوع خیلی بالاتره.
بله،
یعنی شیوعش اگه بیایم بگیم بین 60 تا 70 چقدره با 70 تا 80 یا 80 تا 90 خیلی تفاوت داره، شاید حداقل 10% تفاوت داشته باشه تو هر دهه
و هی بیشتر و بیشتر.
بله باشه. بله، اون موردی که شما میگین، بله، ممکنه تو سالمندایی که حالا بیشتر بین مثلا سن 60 تا 70 تا 75 سال هستن، اون موارد هم به اون شکل، بله، ببینیم، که یعنی میخواد یه جور نشون بده که نیاز به توجه داره، داره افسرده میشه، یعنی شاید شروع حتی افسردگی به این شکل باشه. و ولی خب در سن بالاتر همون چیزی که خدمتتون عرض کردم و بیشتر به شکلی هستش که در واقع میخواد از با رفتارها، حالا این وقتی میگیم رفتار، اونم چیزی که شما میگین درش میگنجه،
بله،
ولی بیشتر به این اشکالی که گفتم خدمتتون است، شویه اونها یه مقدار کمتر از
متوجه
این مواردی که بنده گفتم.
فرمودید آقای دکتر، ما اگر بخوایم پله پله بریم جلو، تا الان تقریبا فهمیدیم که چه علائمی داره، چه شکلی میشه و چه جوری میتونیم باهاش مواجه بشیم در یک فردی، در واقع ببینیمش. اما چی کار کنن اطرافیان در یک فرایند دو دهه‌ای حداقل یا حد اکثر که وقتی بزرگتری داره به اون سمت سالمندی میره، کمکش بکنیم، به قولی پیشگیری بکنیم از این که به اون سمت بره، تا حالا بعداً در مورد درمان هم صحبت بکنیم. چه جوری میشه پیشگیری کرد؟
ببینید، ما به طور خلاصه بخوام موارد رو بگم، اون سبک زندگی سالمی که مرتب تو در واقع شبکه‌های اجتماعی و شاید جاهای مختلف صحبت میشه ازش، همیشه در واقع این سبک درست زندگی مانع خیلی از بیماری هستش. یکی از اون بیماری هم واقعا افسردگی. یعنی ما اگر فعالیت بدنی مرتب داشته باشیم، پیاده روی که حالا بر اساس الگوهای سنین مختلف در واقع توسط پزشکا یا افراد کارشناس مختلف داده میشه، و حالا بیشتر تو سالمندی ما معمولا حرکات سبکتر نسبت به جوان هستیم، دو تفاوت داره. ما اگر میگیم بیم به ورزشی قدرتی تعادلی و حالا بحثای حوازی، ورزشی حوازی، خب ما اصلا اینا اسکیل، اون جدولی که ما با سالمندا کار میکنیم به شکل دیگه یه سبکتر هستش. فعالیت های ذهنی که خب همیشه ما اینو میدونیم تو خیلی از بیماری ها مؤثر هست، به خصوص تو بحث بیماری های که افرادی که دچار دمانس میشن. خب اگر اینایی که ما مطالعه شده دیدیم که تو سن پایین تر جوانی و میانسالی اگر مطالعات بیشتری داشته باشن، بازی های فکری، موسیقی خیلی خیلی مهمه، نه باعث میشه که در واقع اون نوروترانسمیتر های مغزی که دخیل هستن، کمبود اونا در افسردگی، واقعا اینا همیشه توی مغز گردش داشته باشن و افراد شادتر باشن. بحث تغذیه سالم که خب کاملا مشخصه، حالا شاید مطالعات مختلفی نقش ویتامین دی و اومگا 3 که حالا امروزه میبینیم که سالمنده اکثرا میرن پیش پزشک بهشون اومگا 3 حتما تجویز میشه، خب خیلی مهمه. بحث کلسیوم، ویتامین دی و اومگا 3 از اون چیزایی هستش که واقعا خیلی مهمه. البته ویتامینای دیگه هم هست، حالا بر اساس سین مختلف ما حتما اقتضا میکنه و برای سالمندا تجویز میکنه، ولی به طور کلی بخوایم خانواده بدونن، واقعا نقش اینا خیلی موثره در کاهش افسردگی آینده. بحث روابط اجتماعی و ارتباط میان فردی. ببینید، سالمندان اونایی که مخصوصا بازنشسته میشن یا حالا ضعیفتر میشن، از کار کنارگیری میکنن، در واقع اون موضوع ما میگیم سوشال اینکلوژن، اون چیزی که باید در اجتماع همچنان باقی باشن و اون حس ارزشمندی همیشه داشته باشن، اینو واقعا ما همیشه به سالمندا میگیم تا جایی که میتونن حتما اینو حفظ کنن، حتی با یه شغل دوم خیلی سبکتری بتونن روابط اجتماعیشون رو حفظ کنن. اینو به شدت در واقع مانع میشه. موضوع آخرم بحث خانواده است. به هر حال روابط خانواده و ارتباط با سالمندان، نوع برخورد و رفتار با سالمندان، خدای نکرده ما سالمند آزاری رو نمیبینیم که فقط بحث جسم باشه، گاهی یک کلمه
بله.
در خانواده به یک سالمندی که عزت و به اصطلاح کرامتی رو در واقع از زندگی قبل تجربه از زمان جوانی و میانسالی در واقع داشته، ما الان خیلی باید مراقبه باشیم که اونو خدای نکرده اختلالی توش ایجاد نکنیم. گاهی با واقعا یک کلمه یک سالمند ما به هم می‌ریزیم. حواسمون به این موضوعات باشه. و اون بحث حمایت خانواده، خب توش بحث مراجعه به پزشک، اگر کوچکترین علائمی که ما صحبت میکنیم واقعا حس کردن خانواده داره، خانواده خودش باید اینو بره پزشک، نه اینکه فلانی اینو بابای من مادر من امروز بره پیش دکتر. اون حس ارزشمندی موقعی ایجاد میشه که من توجه ویژه به پدر مادرم کنم، خودم ببرم پیش پزشک. جایی که واقعا نیاز هست ما کمکاری نکنیم. خلاصه این میشه حمایت خانواده.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سلمان نژاد عزیز. داریم امروز در مورد طب سالمندی و البته با شاخه افسردگی بیشتر صحبت میکنیم. شما هم از طریق 3094 لطفاً با ما در ارتباط باشید، برامون پیامک بزنید و سوالاتتون رو حتما ازمون بپرسید. در ادامه برنامه در خدمت آقای دکتر خواهیم بود و ازشون خواهیم پرسید. یه فاصله بگیریم برگردیم یه مقدار واقعا این نقش خانواده رو بیشتر اگر آقای دکتر هم موافق باشن با هم پیگیری بکنیم. کافه سلامت. ۲۲ ۶۵ ۲۴ ۶۵ ۲۲ ۶۵ ۲۴ ۶۶. سامانه پیامکی 3094.
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم، 3094. کافه سلامت.
خیلی متشکرم از همراهیتون. در خدمت آقای دکتر سلمان نژاد، متخصص طب سالمندی افسردگی، در واقع طب سالمندی هستیم که موضوع بحثمون افسردگی در سالمندانه. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هستند. آقای دکتر پیامک دادن بهمون و گفتن که من مادر بزرگم، مسئله در واقع فیزیکیش انگار که افتادن همونجوری که شما فرمودید، گفتن که بیماری جسمیش منجر شد به اینکه یواش یواش افسرده بشه و حالا ما نمیدونیم این بیماری جسمی هم تأثیر گذاشته روی افسردگی و هم افسردگی باعث میشه که بیماری جسمیشون به این راحتی یا خوب نشه. این ارتباط علی معلولیه همونجوری که شما فرمودید، بدن و روح رو هم شما کمی بیشتر میتونید برامون باز بکنید لطفاً؟
بله، خدمتتون عرض کنم در این مورد مشخص که فرمودید، من همونجوری که توضیح دادم خدمت عزیزان و خانواده ها، همونطور که افسردگی میتونه باعث افتادن بشه، افتادن نیز میتونه باعث افسردگی بشه و این یک زنجیره است. و به هر حال سالمندی که سن بالایی داره واقعا با یک بیماری مثل افتادن، شاید دیگه واقعا اگر اون حس ارزشمندی رو کامل نداشته باشه با این موضوع شاید دیگه کامل بشه. و اگر افسرده نبوده و یک اختلالات خلقی خفیف داشته، شاید الان دیگه تبدیل به یک اختلالات خلقی خیلی جدی بشه و یک افسردگی جدی. من خدمتتون عرض کنم آماری که ما خدمتتون عرض کردم، 20-25% سالمندا دچار افسردگی هستند، 13% سالمندا طبق چیزی که WHO گفته دچار افسردگی شدید هستن. اینا همون کیسایی هستن که با این بیماری با اون سن و این که دیگه از کار افتاده میشن و خیلی از مواقع وابسته به تخت میشن، طبیعتاً دچار افسردگی خیلی شدید میشن و دیگه واقعا هندل کردن و این که بخوایم جمع جور کردنشون خیلی سخت میشه. به خاطر همین است شاید خیلی از خانواده‌ها برای در واقع درمان این افراد اینا رو به مراکز به خصوصی که توانبخشی در واقع سالمندان هست میبرن که اون مجموعه در واقع روانشناس و توانبخش و پزشک و بحث داروهای متعدد که میخوره باید مدیریت بشه و کاهش پیدا کنه، اینا مجموعا این پروسه روش انجام میشه که با کیفیت زندگی بهتر به منزل خودش برگرده. شاید واقعا این کار دیگه خیلی تو منزل نمیتونن انجام بدن. اینه که الان ما میبینیم مراکزی که الان در این حوزه فعالیت دارن، به هر حال خوشبختانه خب یه سری مرکز خیلی خوب هست که روی مسئله دارن کار میکنن.
آقای دکتر، پیامک‌های متعددی راجع به ارتباط سن فرد و خواب داریم. گفتن که بابای من یه آقای 74 ساله است، آلزایمر داره، الان یه هفته است که خیلی زیاد میخوابه، حال نداره. آیا به آلزایمر ربط داره یا به افسردگی مربوط میشه؟
ببینید، خود بیماری آلزایمر، ما بگیم هر کس آلزایمر بگیره، حالا به هر حال آلزایمر هم باز شدت داره، خفیف و متوسط و شدید. این که بگیم مستقیم آلزایمر میتونه باعث بروز افسردگی بشه شاید جمله علمی نباشه.
بله.
داروهایی که مصرف میشه در بیماری آلزایمر و در واقع اون شرایطی که برای بیمار پیش میاد، یک شرایطیه که کاملا زمینه رو از نظر همون بحث جسمی، روحی، روانی و اجتماعی آماده میکنه برای افسردگی.
بله.
یعنی ما این مجموعه تو این آدم جمع میشه. حالا اینی که ما الان نقش خانواده رو خیلی مهم میدونیم تو این موضوع و اگه لازم باشه من اینو دارم نقش خانواده رو میتونم که در حتما. چند دقیقه بیشتر توضیح بدم خدمتون.
حتما. فقط شکر تو کردم من میخوام اتفاقا در همین راستا یک بستری رو با پرسش که نه با یک موضوعی فراهم بکنم. آقای دکتر، نسل ها هر چقدر به جلوتر میریم فاصله بیشتری دارن پیدا میکنن. این نقش خانواده که میفرمایید، انگار که فرزندان انسان های معاصری هستند که دیگه مثل گذشته فکر نمی کنن و ارتباطشون خیلی با نسل قبلشون داره فاصله خیلی داره زیاد میشه، ارتباط خیلی داره قطع میشه. در این زمانه به دور از شعار زدگی، من عذرخواهی میکنم که انقدر مطلق صحبت دارم میکنم، به دور از شعار زدگی و عملگرایانه چجوری میشه این ارتباط رو حفظ کرد؟ میدونین چی میگم؟ واقعا سخت شده، اینو باید بپذیریم.
سوال خیلی جالب
و مخاطبامون حتما دارن میشنون که آقا من صبح تا شب ذهنم درگیر خودمه، الان اینجوری شده اونجوری شده، این ماجرا رو دارم، دیگه پدر من درکی نداره از شرایط الان زندگی اجتماعی. پدر من مثلا 50 سال پیش جوون بوده و فکر میکنه هنوز سازوکار اجتماعی همونه، من مثلا 5 ساعت در روز وقت آزاد دارم که بهش فکر کنم و و و، ولی من دوست دارم، اصلا من خودم دچار عذاب وجدان شدم که نمیتونم اونجوری با پدر و مادرم در ارتباط باشم و اونا هم این حسو یه جور دیگه ای دارن تجربه میکنن، الان باید چیکار کنم؟
سوال خیلی خوبیه ولی واقعا جواب خوبی نداره متاسفانه. ما به خاطر اینکه زندگی از شکل گسترده، شما در برها قدیم حتما، حالا شما که سنتون شاید اجازه نده که به قول من یادتون بیاد، ولی ما حالا تا حد زیادی بنده یادمه، واقعا زندگی های گستردهی که در زمان گذشته بود و در واقع فامیل درجه یک اغلب در کنار هم زندگی میکردن، این موضوعات خب خیلی کمتر بود. به خاطر اینکه همیشه توجهات مختلفی، یعنی اون در واقع اینترپرسونال تراپی که ما تو روانشناسی میگیم، ارتباط بین افراد، درمان میکنیم اینا رو، یه جور به ارتباط میدیم بین افرادی که درمان کنیم. خب اینا بوده قبلا. یا بحث دیگه، بحثی که مثلا در تو همون بحث آلزایمر اون دوست عزیز سوال از شما داشتن، خب بیمار آلزایمر اصلا طبیعتا در کنارش مشکلات رفتاری هست، یکیش هم میاد رو بحث خلق و خو.
بله.
وقتی افراد مختلف دور آدم باشن حمایت بکنن، طبیعتا این موضوع کمتر اتفاق میفته. امروزه زندگی به شکل هسته‌ای شده، یعنی شما فکر کنید یه خانواده در یک آپارتمان 80 90 متر 70 متر 60 متر، حالا یه زن و شوهر با یه دونه بچه، شما فکر کنید این نقش در واقع مراقب سالمندم بخواد ایفا کنه. اگر سالمند در منزل خودش باشه، ایشون انقدر مشغله دارن که شاید مثلا نتونن هر روز صبح تا غروب برن و ما قوانینی نداریم بابت این موضوع که ما در واقع اگر قرار شد یه سالمند 90 ساله رو مراقبت کنیم، شاغلم هستیم، چیکار باید بکنیم؟
بله.
طبیعتا باید از مراقب استفاده کنیم. و شما میدونید که مراقب خب چه مشکلاتی هم به هر حال ایجاد میشه. بله. همه دنبال کسی هستن که آشنا باشه و کسی باشه که مشکلی پیش نیاره، این داستانا. بله. و از طریق اصلا هزینه مراقبتی باید بده. ما متاسفانه بیمه مراقبتی در کشور نداریم. ما بیمه درمان داریم، بیمه تکمیلی درمان داریم، ولی بیمه مراقبتی طولانی مدت یا لانگ ترم کیر اینشورنس LTC هایی بهش میگن در جوامع خوب راه افتاده.
بله.
و از همون دوران جوانی میانسالی در واقع پولها یا اون مبالغی رو از حقوق افراد کم میکنن بابت مثل بیمه درمان برای بحث بیمه مراقبتی، که اگر یک روز
مهمه.
اگر یک روز یک پزشکی خواست بره ویزیت کنه بیمار رو در منزل، پول اونو کی باید بده؟ ویزیت پزشک در مطب یه عدد مشخصی تعرفه وزارت بهداشت، ولی وقتی بره منزل همونه طبیعتاً اون نیست. یا یک فیزیوتراپ وقتی تو مطب خودش فیزیوتراپی کنه تا اینکه داره در منزل فیزیوتراپی کنه، خب خیلی متفاوته. طبیعتاً خانواده از عهده موضوعات بر نمیان و اینکه با هم فاصله دارن، این فاصله ها رو خب ما میخوایم بگیم درست کنیم، نمیشه. ما اگر تمام شهرها رو تبدیل به روستا کنیم، یه خونه های بزرگی باشن، همه توی خونه باشن، خیلی هم مشکلات حل میشه.
بله واقعا.
یا حالا شکلی که میخوایم به این بدیم، بحث در واقع اون خدمات کامیونیتی بیس، یعنی اون بحث محله محوری که ما در محلات بیام یک سری مراکزی که شهرداری ها خیلی در این موضوع نقش دادن.
بله.
ایجاد بکنن اون مسائل در واقع فعالیت ها و تفریح ها و سرگرمی ها و گذراندن وقت سالمندان در محلات رو بیان در یک مکان های مناسب ایجاد بکنن، طبیعتاً در بروز افسردگی سالمندان نقش بسیار بسیار موثر،
هم در پیشگیری و هم در درمان به نوعی میتونه موثر باشه. آقای دکتر، حالا در رابطه با در واقع فاصله گرفتن از شعار زدگی صحبت کردیم، اما این رو هم با اینکه رنگ و بوی شعار داره نمیشه کتمان کرد که ارتباط معناداری که اعضای خانواده با هم دارن از بد و تأسیس اون خانواده، حالا ازدواج یک دختر و پسر، تا زمانی که بچه دار میشن، بالاخره این ارتباط معنادار رو میسازن. پدر بزرگ، مادر بزرگ هایی که نقش دارن در اون در واقع خانواده جدیدتر، همه اینا انگار سرمایه گذاریه، به نوعی سرمایه گذاری غیر نقدیه، برای اینکه در دوران کهنسالی هم همچنان خانواده معنای خودش رو داشته باشه. اینا به نظرم جای فکر رو برنامه ریزی داره که چطور روابط خانوادگی همچنان معنادار بمونن.
بله.
و به نظرم شاید همین فضای مجازی، شما اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، فضای مجازی، جهانی که انگار الساخ شده به جهانی که ما قبل از این میشناختیم ولی همچنان خیلی ازش و از امکاناتش باخبر نیستیم و این در واقع گیجی رو به وجود آورده توی روابط ما، این هم باید بهش توجه شاید بیشتری بشه. فرهنگ سازی، برنامه ریزی لازم داره.
ببینید خدمتتون عرض کنم، یه مؤسسه‌ای در دنیا هست به نام مؤسسه هلپ ایج زیر نظر WHO. این در واقع میاد رتبه بندی میکنه کشور از نظر سالمندی، وضعیت کجا خوبه.
بله.
بعد شما اونجا میره مثلا توی کشور آمریکای جنوبی، کشور فقیر آمریکای جنوبی، تو رتبه‌های مثلا 10 و 15 در تو 15 تا اوله. رتبه کشور ما حالا یه بررسی همینجوری در سال 2017 اگه اشتباه نکنم، ما مثلا با ترکیه تو روی رتبه‌ای بودیم که اصلا بعد از ما خیلی کشور اروپایی بودن.
بله مفهمم.
اونجا نمیان بگن که خب وضع مالی رو نمیان بگن، بحث اینکام سکیوریتی یا اون بحث امنیت درآمد یه موضوعه، بحث های فرهنگی یه موضوعه، توجهات خانواده به اون سالمند موضوع. ببینید ما همین الان 11 میلیون سالمند داریم، شاید به جرئت بگم نزدیک حدود شاید 1 میلیون سالمند سالمنده که نیاز واقعا به توجهات مراقبتی 1.5 میلیون نفر حداقل شد، شاید تا 2 میلیون نفر. اینا رو خانواده دارن پوشش میدن، این فرهنگ رو همه کشورها ندارن. ما کشور موفقی هستیم از نظر اینکه توجه خانواده به سالمند.
بله.
و واقعا کرامت سالمند رو میفهمیم.
بله.
منتها مشکلی که اینجا وجود داره، خب بحث‌های درآمدی و اقتصادی به شدت روی موضوع تأثیر گذاشته.
بله.
یعنی شما هر چقدر هم پدر و مادرتون رو دوست داشته باشید، هر چقدر براشون ارزش قائل بشید، حتی 3-4 تا به اصطلاح دختر و پسر، برادر خواهر باشید، درآمد نسبتا خوبی هم داشته باشید، وقتی پدر مادر شما برسه به سن 90-90 خورده ای و هر دو بیمار شدید باشن، آنچنان تأثیری در روابط خودتون میذاره و شاید باعث بشه خیلی مشکلات دیگه برای خود شماها ایجاد بشه.
بله.
تو خانوادهتون ایجاد بشه، میبرین یه جا خلاصه.
بله.
و اونجاست که میگن موضوع مراقب چقدر مهمه، مراقب غیر رسمی که خانواده ها میشن چقدر مهمه، و واقعا باید حواسمون به اون خانواده‌ای که دارن این سالمند نگه دارن باشیم، باید یک قوانینی واقعا برای موضوع وضع بشه. که اون خانواده داره وظیفه دولت رو انجام میده.
سوبسید واقعا
باری کلا. این موضوعی که متاسفانه پنهان مونده. با. من مواردی رو دارم که در خانواده به جایی رسیدن و من شاید مثال اون فرد رو کمتر بتونم بذارم، اینقدر دوست داره پدر مادرش رو، ولی مجبور شده که به هر حال کمک بگیره از مراکز تمام بخشی و فلان برای رفع و رجوع مشکلاته، چون دیده واقعا زندگی خودش داره میپاشه. پس ببینید این موضوع چقدر مهمه. من فکر میکنم دولت مردا به این موضوع خیلی باید توجه کنه، چون ما از این به بعد دهه خب برای 60-70
شکم جمعیتمون تازه جمعونه.
بله من به طور خیلی خلاصه بگم، ما روزی حدود اگر به صورت میانگین حسابی حساب بکنیم، چون به هر حال من سالها تو دبیرخانه شورای ملی سالمندان فعالیت داشتم در حوزه سالمندی، ما میانگین روزی 20 تا 30 نفر داره به سالمندان کشور اضافه میشه روزی.
عجب.
یعنی سال 700,000 نفر.
عجب.
در سال 2050 ما به ازای هر 3 نفر یک نفر سالمند در ایران خواهیم داشت. پس ببینین حالا ما این که میگیم آقا تشخیص بدین افسردگی، برای اینکه اون افسردگی افتادن افسردگی اینا پیش نیاد. الان اینا خب خیلی مهمه.
بله.
من به عنوان پزشک باید یاد بدم به خانواده آقا چی دیدی تو سالمندت باید بیاری پیش من که من سریع اینو درمانش کنم.
دقیقاً همین جای بحثیم آقای دکتر با توجه به زمانمون، که حالا خیلی به نظرم بحث، من خودم انقدر سوال دارم الان از شما آقای دکتر، موضوع خیلی خیلی برای من مهمیه و مطمئنم برای خیلی ها. حتما امیدوارم که شما افتخار بدید و دوباره در کنار هم بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. اما آقای دکتر فرمودید درمان بیارن پیش شما تا درمانش بخواید، واقعا چطور میشه اگر در این فرصت 1 دقیقه و 30 ثانیه‌ای بپردازید موضوع رو، باز بکنید که چطور از چه راههایی میشه درمان کرد این وضعیت رو؟
ببینید من اگه جسارتاً تو 1 دقیقه اجازه بدید من خیلی خلاصه درمان بگم. خب به هر حال درمان دارویی و روانشناسی کاملا مشخصه.
بله.
ما یک روندی داریم بر اساس اون مشکلات بیمار و داروهای مختلفی داریم، داروهای مختلفو چطور انتخاب میکنیم، اون بر اساس لاغری چاقی بیمار، اینکه دیابت امروش داشته باشه نداشته باشه، دردهای مثل نوروپاتی های مختلف داشته باشه، ما اینا رو داروها رو اینجوری انتخاب میکنیم. داروهایی باشه که با یه تیر دوتا نشون برام بزنه. این داستانا حالا شاید برای سالمندا جالب باشه، برای خانواده که چرا این همه داروها چجوری انتخاب میکنه، انتخاب پزشک به این شکله.
متوجه شدم.
من فکر میکنم بیشتر از اون من این نقش خانواده رو سریع این 5 تا نقش رو بگم.
بلد.
چون درمان خیلی درمانه، باید خیلی صحبت کنم در
پس حتماً یه بار خدمتتون
خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم
و آماده کامل دارم خدمتتون توضیح بدم. من حدود شاید بگم مثلا حدود 5 تا نقش بسیار مهم برای خانواده، من خواهشی که از خانواده دارم، ما میگیم اولا که خانواده باید چشم و گوش پزشک در خانواده باشن، ما این خواهش رو داریم حتما توجه کنن. خانواده است که تغییرات و خلق و خواب و اشتهای و رفتار سالمند رو متوجه میشه.
بله.
توجه به شکایت مکرر، اون چیزی که شما الان عنوان کردین خیلی موضوع جالبی بود. خب بله به هر حال خیلی از سالمندان توجه جلب می‌کنم، ولی در طب ما سالمند هی میگه فلان جام درد میکنه، خستم، خواب ندارم، که ما باید بگیم 100% افسرده داره میشه.
بله.
حواسمون جمع باشه بیاریم میشه پزشک. ببین وقتی میگه حواس جمع باشه بیاریم پزشک، یعنی وقتی من بیام یه دارویی بهش بدم 3 تا 4 هفته شروع کنه بخوره اصلا شاد میشه، چون
بله.
سطح سروتونین مغزش میره بالا، آدرنالین، دوپامینش، اینا هورمونایی هستن که نقش مهمی دارن. اصلا سالمند درمان میشه، ما خیلی باید دقت کنم وقتی تشخیص دادن بیارم
پس
پزشک.
این امیدواری که درمان وجود داره.
بله. مثل بیماری دیابت ما درمان میکنم.
بله.
اون بحث حمایت عاطفی اجتماعی و بحث در کمک در فرآیند درمان و برچسب نظرم به سالمند دیوونگی، ضعف شخصیت فلان و ایجاد انگیزه و نشاط.
بله.
که اون بحث‌های موسیقی درمانی و روابط اجتماعی بله. سینما بردن و پارک بردن و فامیل و این داستان‌ها که انشالله
خیلی ممنونم. من سپاسگزارم از شما آقای دکتر، متاسفانه زمانمون بیشتر از این فرصت نمیده. جناب دکتر سلمان نژاد متخصص طب سالمندی در خدمتشون بودیم. ممنون که با کافه سلامت همراه بودید. تا فرصت بعدی خداحافظتون.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
چای زودم، چای هلی، چای سوفیا،
چای سوفیا، چای زودم، چای چای هلی، چای زود دم، چای هلی، چای سوفیا،
چای هلی زود دم.
بچه ها من رفتم کلاسم دیر شده، خدا
پرسیم. ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از هم خونه جدید. چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
با دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش افسانتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
صدای شهر.
با سلام خدمت عزیزان صدای شهر، عرض میکنم که یه مسیرهایی هست که من هر روز دارم از این مسیرها تردد میکنم. این مسیرها اصلا افتضاح از لحاظ جای پارک. ببینید وقتی که از مدرس والد دستگردی میشین، اینجا کلا ماشینا دوبله اصلا پارکه، اصلا کلا دوبله پارکه. یه جای عبور ماشین هست یا به صورت مارپیچ باید از وسط این پارکای دوب ما رد بشیم. وقتی که خیابون نلسون ماندلا رو رد میکنیم در ادامه دستگردی تا سر ولی هست، دوباره اونجا دوبله پارکه. با اینکه سر دستگردی بتونیم ولیت یه پارکینگ هست، ولی اون پارکینگ هم پره و بازم دوبله پارک. ماشینا وارد ولیت میشیم به سمت شمال، باز اونجا دوبله ماشینا پارک. وارد بهرامی میشیم، اونجا هم که اصلا افتضاح دوبله پارک ماشینا. دوباره من وارد نلسون ماندلا میشیم به سمت میرنماز، اونجا هم همه ماشینا دوبله پارک. برمیگردیم میایم توی سلیمانی شهری توی اندرزو، اونجا هم یه خیابون جواد ساده است، اونجا دوبله ماشینا پارکه. هر ماشینی بخواد هرچی با سرعت حداقل باید مراقب باشه که ماشین تا این جواد ساده هم تا سر اردیبهشت کلا دوبله ماشینا پارکه. با تشکر فرقانی هستم از دارم.
صدای شهر یه پله، پلی ما بین شما و مسئولان حوزه حمل و نقل شهری. ما صدای شهر رو به گوش مسئولین میرسونیم.
صدای شهر،
صدای شما.
منطقه 11 میدان قزوین جنب بیمارستان فارابی. بعدش اونجا یه مشکلی وجود داره، مشکل پارکینگه. بعد اونجا یه ملکی داره به درد همین پارکینگ بخوره. الان شما تشریف بیارید ببینید مردم تو پیاده رو، تو خیابون، تو کوچه دوبله همشون جریمه میشن.
اتوبوس، مترو، تاکسی، دوچرخه، خیابون، پلای هوایی، خطای سفید عابر پیاده، چراغ راهنمایی، بزرگراه‌ها، همه زیر نگاه صدای شهر.
خب شنوندگان گرامی، صحبت‌های همشهریانمون رو شنیدیم. شما در کجای شهرمون تهران با کمبود جای پارک مواجه هستید؟ منتظر تماستون هستیم. 88-822-3001.
ترافیک.
اما در این لحظه بشنوید از وضعیت ترافیکی در معابر شهرمون تهران. در حال حاضر در بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال، از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید ترافیک سنگینه. در خیابان آزادی مسیر غرب به شرق از خیابان استاد معین تا خیابان جیهون، خیابان انقلاب مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه از پل روشندلان تا میدان فردوسی هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران، بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان، بزرگراه آیت الله صدر هم در مسیر شرق به غرب از خیابان دیباجی جنوبی تا بولوار زرگنده و در نهایت بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بزرگراه خاوران هم ترافیک سنگینه. شما همشهری تهرانی، شما یه شهروند تهرانی در کجای این شهر بزرگ با کمبود جای پارک بیشتر مواجه شدی؟ با ما در تماس باشید. 88 82 301. بخش بعدی صدای شهر 9:25 دقیقه.